بسم الله الرحمن الرحیم. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد همچنان در دیوان پرشور و جذاب وحشی بافقی هستیم. در مورد رابطه حسن و عشق می‌فرماید که زهر جا حسن بیرون می‌نهد پای، رخی از عشق هست اونجا زمین سال. نیازی هست هر جا هست نازی، نباشد ناز اگر نبود نیازی. نگاهی باید از لیلی در آغاز، که آرد قلب مجنون را به پرواز. میان حسن و عشق افتاد این شور، ز ما غیر نگاهی نایت از دور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما خوب انتخاب کردید، دو تا مسئله مهم رو که جلسه گذشته رابطه عقل و عشق بود، که خیلی مسئله مهمیه، الحق و الانصاف، و امروز هم رابطه حسن و عشقه، که اینم بسیار مسئله مهمیه. طبیعتاً عشق با حسن ارتباط داره. عاشق اگر در معشوق حسنی نبیند عاشق نمیشه. حالا بحث این است که این رابطه که البته دو طرفیه، اصالت از آن کدام است؟ آیا این حسن است که منشأ پیدایش عشق می شود، یا این عشق است که به حسن معنی می دهد؟ مسئله است، ولی در ارتباط با هم، ارتباط که با هم دارند، تردیدی نیست. هر کجا عشق است متوجه حسن است، یعنی زیبایی. عشق و زیبایی یا عشق و حسن ارتباط وثیق، محکم، ناگسستنی دارند. اما عرض کردم مسئله اینه که آیا حسن است که عشق را می آفریند، یا عشق است که به حسن معنی می دهد. در این اشعاری که قرائت فرمودین، مرحوم وحشی می خواد اصالت رو به حسن بده، که جون حسن است که عشق را می آفرینه.
حافظم میگه در ازل
پرتو حسنش ز تجلی،
دم زد،
عشق پیدا شد و آتش به همه
عالم زد.
تجلی حسن عشق را آفرید، اگر تجلی حسن حق تبارک و تعالی نبود، عشق و محبت پیدا نمی شد. حالا که عشق پیدا شد در اثر تجلی حسن، عشق هم حرارت داره، آتشوش است، عالم رو به آتش میکشه، میسوزاند عالم رو، محترق میکنه. خب پس ایشون هم بر همین مبنا اصالت رو به حسن میده، بنابراین ارتباط حسن و عشق برقرار میشه. یا عبارت دیگری که فارسی تر از این است بگوییم، ناز و نیاز.
ولی اینم پا
حسن و عشق و ناز و نیاز، همه کسان که فارسی زبانند میدونن که ناز یعنی چه. ناز کردن، ناز یعنی چی؟ حالا ممکنه کسی که فارسی زبان نباشه معنی ناز رو نفهمه. البته نازم لغت عجیبیه، نمیدونم ترجمهش هم خیلی سخته. لغت ناز رو به عربی، انگلیسی، فرانسه چجور باید ترجمه کرد من نمیدونم. حالا شاید کسانی که خیلی در زبان تسلط دارن بدونن یه جور ترجمه کنن. بعضی لغت ها هست، هر زبانی به زبان یه قابل ترجمه است، ولی در هر زبانی گاهی لغت هایی هست که ترجمهش سخته. یکی از لغت هایی که در فارسی هست و ترجمهش آسان نیست
نازه.
کلمه نازه، یکی هم کلمه رنده. کلمه رند در فارسی ما معنیشو میفهمیم، ولی این رند حالا به انگلیسی، فرانسه، عربی چجور ترجمه کنیم من که نمیدونم. حالا شاید یه آدم زباندان ماهر بتونه یه جوری رندو ترجمه کنه. به صورت ناز کلمه مهمی است در زبان فارسی، و در مقابل ناز نیازه.
زلف بر باد مده
تا ندهی بر باد.
ناز بنیاد مکن
تا نکنی بنیادم.
بنیادم خیلی هر.
ناز بنیاد کنه.
پس ناز بنیاد کنه.
خیلی ناز مهمه. حالا ناز چیه؟ خیلی تعریف هم مشکله ها. فهمیدنیست ولی گفتنش سخته. ناز و کسی که اهل نازه، کسانی که اهل ذوقن ناز رو میفهمن. اما بخوان تعریف کنن جنس و فصل منطقی براش بیارن خالی از اشکال نیست. یه چیزایی هست که تعریف منطقیش مشکله. به هر صورت رابطه بین ناز و نیاز و رابطه بین حسن و عشق، مرحوم وحشی عقیدش اینه که حسن است که عشق می آفریند و ناز است که نیاز می آورد. هر کجا نازی است نیازی می آفریند. خب حالا تا اینجا اینو قبول میکنیم که اصالت رو به حسن بدیم و اصالت رو به ناز بدیم.
این جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این مرحله نازله از حسن دوباره.
صدا فرین شما چه شعر خوبی خونده، فضای بحث رو داری با این شعر عوض میکنی. جلوه کرد رخش
دید ملک عشق نداشت.
عشق نداشت. حافظ چی میگه؟ این آتش شد از این
غیرت و بر
آدم.
خیلی عجیبه.
گوش بده ولی من چجور این شعر معنی کنم؟ سخت. اجازه بکنم. جلوه کرد رخش، جلوه رخ معشوق، اینا معشوقی مثل حق تبارک و تعالی. اون جلوه چقدر زیباست.
خیلی
میشه حد برای زیباییش تعیین کرد؟
قابل وصف نیست،
یعنی قابل اندازه گیری نیست، ولی زیباییش مطلق. یه جلوه از معشوق ازل دید ملکش نداشت. گفتیم که ناز نیاز میخواد دیگه، گفتیم حسن عشق میاره. اون حسن بود، اون جلوه حسن بود، زیبایی بود، یعنی حسن تمام، زیبایی تمام. حالا در مقابل زیبایی تمام باید و حسن تمام باید عشق پیدا بشه. عشق در ملک پیدا نشد. ملک عقله، خوبه، نه اینکه علک خیلی بالاست، فرشته بالاست، اما عشق پیدا نشد درش. چی کار کرد؟ این آتش شد از این غیرت و
بر آدم.
بر آدم. عشق کجا پیدا شد؟ در آدم. از اینجا من حسن استفاده کنم نه سوء استفاده از شعری که شما خوندی. در بین موجودات عالم هستی، جماد و نبات و حیوان و فرشته، ملکی و ملکوتی، زمینی و آسمانی، چه موجودی عاشق میشه؟
انسان.
فقط انسان. جمادات که عاشق نیستن، نباتات هم حیوانات هم که عاشق نیستن.
نه اونا غرایز بیشن.
غرایز دارن، خیلی هم قوی، هرچه محکم هم این کار نداریم، خیلی هم توانا. با توانایی غرایز حیوانات ما بحث نمی کنیم، هستن. اما عاشق میشن؟
نه خیلی.
عشق ویژگی انسانه. حالا اجازه بدید ما در ویژگی های انسانی قد صحبت کنیم. این موجود شگفتانگیز که آدم خودش شگفتی آفریده شده خودشو نمیدونه. هیچ موجودی در عالم هستی شگفتانگیزتر از هستی انسان نیست. چرا؟ برای اینکه عاشق میشه، برای اینکه عاقله. حالا عقل و فرشتگان هم عقلند، عقل دارند یا عقلند، اما عقل فرشته عقل خالصه،
محض.
فرشته عقل محضه. انسان عقلی است که آمیخته است به هزار شهوت و هوس و نفسانیات و جسمانیات و الاخره. انسان عقل محض نی، جسم هم هست. انسان هر چه تو بگی در انسان هست. چه چیزی در این عالم هست، در عالم هستی، که نمونش در انسان نباشه؟ به من بگو.
همه چی هست.
هر آن چه در جهان هستی وجود دارد نمونش
بیرون ز تو نیست.
آن چه در عالم هست از خود به طلب. هر آن چه هست، هر آن چه خواهی که توی. تو همه چیزی، همه چیز. البته نمونش در ما هست. اگه این نمونه رو برجسته کنی میتونیم از اونم که در خارج هست قوی تر بر. ببین 2500 ساله، بیش از 2000 سال از زمان ارسطو تا حالا انسان را تعریف کردن به حیوان ناطق. حکمای ما قبول کردن، ابن سینا، ملا صدرا، ارسطو، افلاطون، همه میگن حیوان ناطقه. یعنی انسان یه حیوانی است که امتیازش بر حیوانات دیگر اینه که ناطقه، یعنی عاقل و سخن میگه. حیوانات قوی هستند اما عقل ندارن و سخن هم نمیگن. انسان موجودی است که از یک جهت حیوانیت داره، با حیوانات شریکه در حیوانیت، اما عقل داره و سخن میگوید. این تعریف چندین هزار سال است. یک حکیمی دیدم غربی که اسمش یادم نیست متاسفانه، یه حرف خوب زده، میگه بهتر است به جای اینکه درباره انسان بگیم حیوان ناطق، بگیم ناطق حیوان. معکوس کرده. حالا ممکنه بگی خب این عکس کردن که فرقی نمیکنه، ولی به نظر من فرق داره. بگیم حیوان ناطق یا بگیم ناطقی که حیوان است،
ناطقی
فرق داره، فرق داره.
اصالت با نطق
داره. آره. کسی که حیوان ناطق میگه، مثل ملا صدرا، مثل ابن سینا، از حس به عقل میره، از ملک به ملکوت میره، از جسم به روح میره. اول جسم، از حس به عقل میره. اول جسمانیت، شهوانیت، نفسانیت انسان میبینه، بعد میره بالا، تعالی متعالی میشه، تعالی پیدا میکنه، میره تا به ناطقیت و عقل محض میشه. از پایین به بالا رفتنه. حیوانی است که به ناطقیت و عقلیت میرود، از پایین به بالا. این حکیم غربی که میگه ناطقی است که حیوان است، از بالا به پایین میاد. انسان در ازل فی علم الله، در عین ثابت، در علم حق، انسان در علم حق تعالی در ازل بود یا نه؟
بله.
خداوند در ازل به وجود انسان آگاهی نداشت؟
چرا؟
پس در علم حق بود، در ملکوت بود. اون جنبه ملکوتی ناطقیته، عاقلیته. حالا اون ملکوت انسان، عاقلیتش میاد در ناسوت، حیوان میشه. پس هر دو به یه معنی دارن. ولی حکمای ما سیر سعودی دارن، از پایین به بالا میرن. این حکیم غربی
از ملکوت میاد،
از ملکوت به ملک آمده، از بالا به پایین آمده، میگه ناطق است که حیوان شده. خب هر دوش به یه معنی درسته. در واقع این چیزی که عرفا میگن سیر نزولی و سیر صعودی. انسان یه سیر نزولی داره که از بالا آمده، از ملکوت به ملک آمده، از آخرت به این دنیا آمده. یه سیر صعودی داره که از این عالم به عالم آخرت میره. خب هر دوش درسته، ولی فکر بکنم از پایین به بالا رفتن طبیعی تر باشه. ببین خود ایمان هم معنیش همینه. ایمان ما انشاءالله همون سعی میکنیم مؤمن باشیم، ایمان داشته باشیم. مردم ما مؤمن هم ایمان دارن. حالا ایمان هم تعریف ها برای شد که ایمان چیه. من میخوام یک تعریف برای ایمان بکنم که با این بحث ما ارتباط داره. عرض کردم چندین تعریف برای ایمان شده ها، شاید به 20 تعریف برای ایمان چیست. ایمان به سوی تعالی به پیش رفتن است. به تعالی رفتن یعنی از پایین به بالا رفتن، متعالی شدن. مؤمن از پایین به بالا نمیره و
چرا؟
همواره با عباداتش، با ذکرش، با فکرش، با عملش، با صحت عملش داره از پایین به بالا میره. البته بالا، بالای جغرافیایی نیست، بالای معنویه، متعالی میشه انسان. بنابراین انسان موجودی است که از هر دو طرف میشه درباره صحبت کرد، چه بگیم از بالا به پایین آمده و چه بگوییم از پایین به بالا میرود. سر بعثت انبیاء علیهم السلام، این همه پیغمبر آمدن، ائمه اطهار، انبیاء علیهم السلام، اینا خواستند که با تعلیمات متعالی خودشون انسان رو از پایین به بالا ببرن. انسان متعالی میخواستند، میخواستند انسان در این جایگاه دنیا فرو نماند، در حس فرو نماند، از حس به عقل برود و مافوق عقل.
حضرت علامه یه تأملی دارن اینجا.
بله.
اونجا که حافظ میفرماید که فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. بگی این خاک اون جنبه ملکی بودن انسان
دنیویشه. بله
اگه تو ملک نیاد ملکوتو نمیشناسی.
همینطوره،
خیلی قشنگ.
وقتی که به ملک آمدی و از ملک به ملکوت رفتی، تجربیات فراوان داری. ببین انسان، بارها در این برنامه صحبت کردیم، همینطور که بدنش خیلی عجیب و غریبه، خب نفس ناطقه و ادراکات انسان مراتب داره، و از حس تا خیال تا وهم تا عقل تا عشق. حس انسان در این حواس پنجگانه، وقتی در مرحله حسه، سعی میکنه همه چیز رو به خود جذب کنه، بی خود خود بشه، خودی خودشو و جذب کردن همه چیز رو به خود، سعی میکنه همه چیز رو به خود جذب کنه. این اقتضای حسه، ادراک حسیه. ولی وقتی همین انسانی که دارای حواس است و گرفتار زندان حس است عاشق میشه، به عکس اینه، سعی میکنه از خود رها بشه. در مرحله حس همه چیز به خود فرو میآوری و میکش، جذب میکنی. در حس جذب کردن همه چیز به خود است، در عشق رها کردن خود و به بالا رفتن است. پس انسان هم میتواند کشش داشته باشه، هم رها بشه، هم جذب کن همه چیز را به خود، امور دنیاوی رو جذب کنه، میخوره، میآشامه، پول جمع میکنه، ریاست داره، همه چیز رو به خودش نسب، خود میشه، خودشو گردن کلفتر میکنه، فربهتر میکنه در خودی. یک مرتبه میبینی که از خودی میگذارد و به ملکوت میرود. هم جذب، جاذبه و دافعه میگن، هم قدرت جذب رو داره انسان، هم قدرت در جاذبه،
اونجا خودش هم رها میکنه،
خود اصلا از خودی میگذره.
خراباتی شدن از خود رهایی.
تمام شد.
خودی کفر است اگر خود پارسایی،
اگر خود پارسایی. خودی تا مادام گرفتار خودیه، انسان هی جذب میکنه. یه مرحله هم باید از خود رها بشه، وقتی از خود رها شد به حقیقت هستی میپیونه.
نشانی دادن اهل خرابات که التوحید اسقاط الاضافه.
ببین آقای لاریجانی، مطلب دیگری که در انسان اهمیت داره، هر چی که در انسان فکر میکنیم زوایای جدیدی پیدا میشه که قابل اندیشیدنه. هر موجودی از هستی یه حظی داره و برخورداره. توجه فرمودی، یه شیر شیره، طبیعیه و بهره خودش از طبیعت داره، بهرهش از طبیعت همین شیر بودنه، یه روباه روباه بودنه، یه درخت درخت بودنه، یه کوه کوه بودنه. انسان به اندازه‌ای تا اون اندازه از هستی بهره مند میشود که خود را بسازد. خوب توجه کن، شیر شیره یا خودشو شیر میکنه؟
هست.
شیر در شیر کردن خودشو شیر میسازه، شیر آفریده شده،
شیر هست.
شیر هست. شجر، کوه، خودشو کوه میکنه یا کوه آفریده شده؟
آفریده شده.
تمام. هر موجودی همان است که هست، آفریده شده. حالا اگه ملکیه ملکی، اگه ملکوتیه ملکوتی، اگر طبیعته در طبیعت شکل پیدا کرده، اگه ملکوتی در ملکوت تحقق پیدا کرده. انسان به اندازه ای از هستی برخوردار می شود که خود را می سازد. اگر انسان خود را نسازد چه چیزی خواهد شد؟ انسان که خودشو نسازه، سعی نکنه خودشو بسازه، چقدر از هستی بهره منده؟
هیچی، نفله میشه.
به اندازه جماد، به اندازه نبات، حد اکثر به اندازه حیوان. توجه فرمود. حالا انسانیت رو انسان باید خودش، این خیلی حرف ها، موجودات که خودشو نمیسازن. یه شیر شیره، شیری بهش داده شده. یه گرگ گرگ، یه گرگی بهش داده شده. یک پشه پشه است، پشه بودن بهش داده. انسان باید مرتب خود را بسازد و همانی می شود که خود را می سازد. حالا چگونه خود را بسازد و چقدر خود را بسازد و با چه میزانی خود را بسازد؟ حالا دوباره همین حرفه. اولا باید با کوشش خود را می سازد. بدون کوشش،
کوشش
خود ساختن کوشش میخواد یا نمیخواد؟
بله کوشش،
شدیدترین کوشش. حالا که خود را می سازد، به چه سمتی برود معنی داره، با چه میزانی خود را بسنجد و بسازد معنی داره، با عقل خود را بسازد یا با عشق خود را بسازد یا با ذوق خود را بسازد. این مسئله ذوق رو که میبینیم که ما شعرهای ما با ذوق نه؟ یعنی شاعر شاعر با ذوقه، حالا ذوق شعرها هم که یکسانه، یه شاعری با ذوقه یه شاعری با ذوق تره. کسی که ذوق شعری نداره نه شعر رو میفهمه نه شعر میتونه بگه. اگه کسی ذوق شعری نداشته باشه میتونه شعر بگه؟
نه.
و اگه ذوق شعری نداشته باشه شعر هم خوب نمیفهمه.
نه.
یه چیزی میفهمه ولی خوب نمیفهمه. کسی که ذوق شعری داره هم شعر خوب میگه هم شعر خوب میفهمه. حالا خود این ذوق هم مثل همین حسن و عقلی که شما برقرار کردی، عقل و عشق، حسن و عقل ارتباط برقرار کردی، ذوق هم یه مسئله است. که ذوق چیه؟ بسیار سخته از ذوق تعریف کردن. عقل رو میشه تعریف کرد، عقل خودش تعریف میکنه، درک کلیات منطق، عقل موازین منطقی داره دیگه، با این موازین خودش رو تعریف میکنه. عقل میگه موازین من منطقه، من با موازین منطقی خودم معرفی میکنم و درست هم معرفی میکنم، حسم که معلومه، میبینم، میشنوم. ذوق داره انسان، انسان با ذوق فراوان داریم الحمدلله. اما ذوق چیست؟ آیا یک میزان جهان شمول عام و فراگیر در تعریف ذوق داریم که بگیم ذوق اینه؟ خیلی سخته. میفهمیم ذوق را، اشخاص بزرگ را میشناسیم، اما خیلی سخت است که بتوانیم ذوق را یه تعریف منطقی جامع و مانع بهش بدیم. این از ویژگی های انسانه. به هر صورت انسان موجودی است که تاریخ را می نویسد. آقای لاریجانی، ما انسان ها تاریخ را می نویسیم، ولی خودمون در تاریخ نوشته می شویم. عجب حرفیه. تاریخ را که می نویسه به من بگو، کی تاریخ را نوشته؟
انسان می نویسه. بله،
اگر انسان نبود کسی تاریخ را می نوشت؟
نه خیر،
انسان تاریخ را می نویسد و نوشته است. حالا در کتاب، در سنگ، در کوه، در هر کجا آثار تاریخی انسان، در سنگ نوشته ها، در غار، در غارها، در شکاف کوف ها، در کتاب ها هست. این آثار انسانی است که نوشته. انسان تاریخ را نوشته است و ما از طریق نوشته انسان به تاریخ مراجعه می کنیم. ما تاریخ را می نویسیم، اما سرانجام خودمون در تاریخ نوشته می شویم. این از عجایب انسان ها.
اگر ما رو بنویسن
می نویسن ما دیگران رو نوشتیم، ما گذشتن، ما نوشتیم، دیگران هم ما رو می نویسن.
بله حضرت استاد، این جلوه کر رو خشتید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر عالم زد، بر آدم زد. در ادامه می گوید عقل می خواست که از این شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. این بیت یه خورده ایهام داره، من دیدم بعضی بد جور تفسیر کردن.
تفسیر دیگران رو نگو، ایهامشو بگو. تفسیر دیگران نگو، حالا میخوای بگی بگو.
از چیز حافظ دفاع کنم.
آ چی گفتند؟
اونا میگن که عقل اومد این بادی خودشو شریک کنه تو این بادی، خلاصه برق غیرت اینو کنار زد. در حالی که برق غیرت عقل را در آغوش گرفت.
صد آفرین. چون این تفسیر خودتونه، اما دیگران
معنی بیت این،
اینو ما بارها در اینجا خدمت شما بحث کردیم، برمیگرده به بحث مباحث قبلی که عقل و عشق غالبا یه نزاع زرگری درست کردن، فکر کنن عقل با عشق مخالفه و عشق با عقل مخالفه. ما دیروز اینجا در همین جلسه خدمت شما عرض کردیم، مثال خوب بر شما زدیم که ببینیم، مثال زدم به حرارت خورشید، نور خورشید. نور خورشید هم روشنی میدهد و هم گرما میبخشد. داره هر دو خاصیتی یا نه؟
بله،
روشنی میده، گرما میده. روشنایی هستی عقل است و گرما بخشیدن هستی عشق است. هستی نور خورشید هم روشنی میده هم گرما. هستی هم روشنایی درش هست، عقله هم گرما میبخشد
عشق.
حالا گرما رو از نور خورشید جدا میکنی شما؟
نخیر.
پس عشق و عقل با همه. بنابراین هر تفسیر دیگری غیر از این اشتباهه. در طول تاریخ من بارها عرض کردم کسانی جنگ درست کردن بین عقل و عشق. این جنگ زرگری بی خوده. عقل و عشق با هم جنگ ندارن. این مثال مثال خوبی بود ما عرض کردیم خدمتون. همطور که خورشید با نور خودش هم نور میده هم گرما میبخشه، هستی هم عقل هم عشقه. هر کجا عشق هست عقل دا با او هست و هر کجا عقل هست عشق را میفهمد. و بارها کردیم عرض کردیم اگر عشق فهمیده نشود با عقل در حد غریزه تنزل پیدا میکنه. توجه فرمودین. در هر حال همینطور که فرمودین برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد.
علامه طباطبایی قشنگ فرمود.
فرمود چی؟
که برق غیرت، غیرت خدا وقتی میدرخشه غیر رو باقی نمیگذاره.
آره.
و چه کسی خیشتر از عقل برای خدا؟
آمین دیگه.
که خودش فرمود
خود عقلم وقتی که به حقیقت حق رسید غیر از حقیقت چیزی را میبینه؟
نه.
ها؟
نه خیر.
عقل حقیقت رو میفهمه یا حس؟
عقل میفهمه.
عقل حقیقت رو فهمید وقت در مقابل حقیقت چیزی را میپذیره؟
نه خیر.
اونم همین کار رو میکنه. منتو شرف کردیم عشق سرعت رو بر سرعت عقل میافزاید. کار عشق اینه که عقل رو سریع‌تر میکنه، بر سرعت عقلانیت میافزاید. ولا خود عقلم وقت که به حقیقت رسید غیر حقیقت رو میپذیرد یا نه؟
نخیره.
ببینیم اصلا این مسئله حق و باطل یه چیز شوخیه، یه چیز جدیه. جدیه شوخیه؟ جدیتری مسئله است. حق و باطل، یک، خطا و ثواب، درست و نادرست. میشه ما در جهان زندگی کنیم درستی و نادرستی رو نفهمیم؟ خطا و ثواب رو نفهمیم؟
زندگی نیست دیگه.
زندگی حق و باطل رو نفهمیم؟ بسیار خوب. زندگی درش حق و باطل هست، درست و نادرست، خطا و ثواب، شب و روز، تابستان و زمستان، بالا و پایین، تضاد، همینطور تضاد ها. اون چیزی که خطا را از ثواب تشخیص میدهد، درست را از نادرست، سره را از ناسره جدا میسازد، کار کیه؟
عقله.
عقله. اگر عقل نبود سره از ناسره و خطا از ثواب و درست از نادرست ممتاز میشد؟
نخیر.
پس عقل خیلی مهمه. چرا ما اینقدر با عقل مخالفت میکنیم؟ چرا دشمنی میکنیم؟ به هر صورت انسان با عقلش تعریف میشه و عقل خطا رو از ثواب تشخیص میده. و ببینین همه موجودات که در این عالم میاند و میروند، میاند و میروند، تمام میشن. ولی انسان نه اینکه در آخرت باقی میماند، بلکه من میخوام انسان یه جور تعریف کنم. انسان به اندازه‌ای وجودش اهمیت داره، وجود خودش بر خودش در این عالم، که در تاریخ نقش ایفا کنه. چه موجودی در تاریخ نقش ایفا میکنه و نقشش در تاریخ باقی میماند؟ به من بگو.
انسانه. بله
انسانه. این همه موجودات آمدند و رفتند و نو کهنه شدند، اما هنوز سقراط نامش در تاریخ باقی. انبیا علیهم السلام آمدند، انبیا اولیا علیهم السلام همواره باقی اند و نقششون در تا... ببینید نقش انبیا در تاریخ چیه؟ در تاریخ نقش ایفا نکردن.
چرا؟ چرا؟
چقدر نقش داشتن؟ حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام،
بله،
حضرت ختمی مرتبت، چقدر در تاریخ اینا نقش ایفا کردن. انسان در تاریخ نقش ایفا میکنه، ولی یه حیوان چه نقشی در تاریخ داره؟ حالا یه شیر اومده چند تا حیوان شکار کرده خورده و رفته، نقشش در تاریخ چیه؟
ایش.
یه کوه کوهه، همیشه بوده، در تاریخ چه نقشی ایفا کرده؟ ولی انسان ها، حالا انبیا و اولیا که در درجه اول، حکما، فلاسفه، اندیشمندان، چقدر در تاریخ نقشی ایفا کردن. پس انسان، اهمیت انسان در این است که ببینیم در تاریخ چه اندازه نقش ایفا می کند. البته نقش ایفا کردن به این نیست که بری حالا هی یه کاری بکنی که زنده بمونی. تو کار خودتو بکن، صادقانه کار رو انجام بده، نقشت در تاریخ باقی میماند. گویا سعدی علیه الرحمه به این مسئله توجه دقیق داشته. خدا بیامرزدش، معلم اخلاق بزرگی بوده و حکیم بزرگی بوده. در یه بیت فارسی شیرین به زیبایی همین مسئله که من به زحمت بیان میکنم او به راحتی بیان کرده. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمیبینم بقایی. غرض نقشی یعنی چه؟ یعنی ما چقدر در تاریخ نقش ایفا کردیم. چه نقشی؟ نه نقش حق بازانه، نقش صادقانه و محمود و پسندیده. ولی بعضی از حق بازان هم نقش حق بازی داشتن در تاریخ، کفرآمیز نقش باز کردن. در یه تاریخ خوندم که ابو سفیان در زمان حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم وقتی زیر فشار قرار گرفت، قدرت اسلام افزونی یافت، یه مجبور شد تسلیم میشه، دیگه نمیتونست کار ازش نمیامد، ولی منافق بود دیگه. رو به دوستانش کرد، گفت که ما مغلوبیم، کاری نمیتونیم بکنیم. حالا که مغلوب شدیم چیکار کنیم؟ به دوستانش گفت ما ایمان میاریم، تسلیم میشیم، ظاهرا اسلام رو قبول میکنیم، ولی هر کاری که قبلا داشتیم کار خودمون هم میکنیم. با این جمله به دوستانش درس نفاق داد. نفاق، درس نفاق. گفت ما تسلیم میشیم، ایمان میاریم، ولی کار خودمون هم انجام میدیم. اینم یه نقشه، ولی نقش ابو سفیانیه.
منافقان
نقش ابو سفیان ببینم یا نقش سلمان فارسیو؟
نه بله،
نقش معاویه رو ببینم یا نقش حضرت مولا علی علیه السلام رو؟ و اینا مهمه.
چی در عالم بی نقش نیست،
هر چی بی نقشی.
کاسه چینی چه صدا می کند، خود صفت خیش ادا می کند.
تمام شد.
بله،
پس اینه که ما چه نقشی رو در عالم
آره
ایفا میکنیم و از خود به یادگار.
حضرت استاد یه جمله از حکیم سهروردی در مونس العشاق دیدم، خیلی
بله بله بله
لطیف بود. ایشون میگه که از عقل هیچ چیز به خدا خیشتر نیست. خیلی طبیعی،
از عقل هیچ چیز به خدا
خیشتر،
خیشتر نیست،
خیش خداست.
خیلی خیش خداست، عقل خیش خداست.
اشاره میکنه به حدیث امام باقر که فرمود و به عزتی و جلالی ما خلقت شیئا احب الی منک. به عقل میگه اون حدیث اقبله،
این حدیثه
عجیبه. بله
حدیث عجیبیه و سهروردی به این حدیث توجه.
بله خیلی حدیث استفاده میکنه،
این حدیث خیلی زیباست، خیلی شریفه.
خدا به جلال خودش سوگند یاد کرد که ای عقل من از تو دوست داشتنی تر نیافریدم.
و چه چیزی به خداوند تبارک و تعالی خب از عقل نزدیکتره به من بگوین؟ ها
همین
نفس، هواپرستی، جسم، خیال، وهم، اینا به خدا نزدیکترین، عقل به خدا نزدیک، نزدیکترین موجود به حق تبارک و تعالی عقل.
آره آره.
و اینه که خود خود حدیث فرموده که چیزی از تو محبوبتر نیافریده
است. آره آره.
خیلی حدیث خوبیه،
خیلی حدیث خوبیه. بعد فرمود که خب حسن و حزن و عشق دیگه.
آره
ستا رفیق اونجا بحث
آره
میکنه.
آره 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 آره.
خطاب به حزن میگوید تو هرچه به من حزن دهی مرا به حسن نزدیکتر میکنی. و از این هم به عشق ده که با من در آید، یعنی با من همراه بشه.
آره.
این رابطه ای که فرمود میان حسن و عشق افتاد این شور، خیلی زیبا فرمود حکیم.
میان حسن و عشق افتاد این شور.
آره.
مثل بعدیش
زما غیر نگاهی ناید از دور. همین. از دور فکر میکنیم که آره
ما داریم نگاه میکنیم رابطه عشق و حسن، ولی خب همون نگاه هم که به رابطه حسن و عشق بیندازیم کم کم به حسن که پی بردیم عشق پیدا میشه. همون نگاه هم خوبه.
آره.
اب نداره، اگه به حسن و عشق درست نگاه کنیم و حسن رو درک کنیم عشق در ما پدید میاد، ما هم مجذوب میشیم دیگه، اب نداره.
میخوام زکاوت این بزرگوار رو بگم، خیلی منو مجذوب خودش کرد. وحشی بافقی
خیلی
اونجا حکیم، خب حکیم سهروردی میگوید که حسن و عشق هر دو بهانه است. اون داره. کسی که حسن را حسن میشناسد و عشق را عشق، باز عقله،
باز عقله،
عقله.
خیلی. باز شناسایی با عقله.
حالا ایشون میگه نه از را آگهی دارد نه وامق، که میگردند چون معشوق و عاشق.
که میگردند چون معشوق و عاشق، خودشون نمیدونن چرا عاشق و معشوق.
آره.
ولی هستن. بله عقله که میفهمه چرا این عاشق و معشوق. از را و هم
خیلی آدم حکیم بودی،
وامق و از را رو مثال زده به جای لیلی و مجنون.
50
جای...
ساله خیلی
بله خدا بیامرزش. خب مرد حکیمی بوده.
آره بله.
گفتین در مسجد خان درس میخونده ها؟
بله بله.
مسجد خان شیراز.
شیراز بله.
خب اونجا ملا صدرام در اون مدرسه درس خونده.
بله اینا میگم تراوشات بله. افکار ملا صدراییه.
بله بله.
همچنان برکاتش هست الحمد.
واقعا.
واقعا. ایازر ایازر جلوه ندهد به بازار نیاید همچو محمودی خریدار.
همین
اینم لازم تایید همونه.
حالا ایاز کی بوده؟ خب محمود عاشق ایاز بوده، حسنی درش بوده. حسن منظور حسن معنوی هم هست، حسن همی که حسن ظاهری نیست.
بله.
چیزی در ایاز بوده که محمود اونو درک کرده بود و حالا که درک کرده بود دیگه عاشق بود دیگه. ایاز دوست
این داره. حسن اخلاقی پایدارتره تا حسن
خیلی
ظاهری.
بله حسن ظاهری جلوه ای از حسن باطن.
بله.
حسن معنوی لایتناهیه،
پایدار
و حسن اخلاقی به قول شما اخلاق هم تازه خود اخلاق جلوه ای از حسن معنویه. در حقیقت حسن مطلق خداونده. حقیقت حسنه. ببینم حقیقت زیباست یا نه. حقیقت چقدر زیباست.
بله.
اوه. تمام زیبایی ها از آن حقیقته. حالا حقیقت کجاست؟ حقیقت زیباست و زیبایی حقیقته. بله و همه اینا که ما میبینیم جلوه هایی از زیبایی حقیقته. انسان مجذوب حقیقته. ببین آقای لاجه هیچ کس در این عالم نیست که حقیقت دوست نداشته باشه. حتی همین کسانی که حقیقت رو زیر پا میذارن، همین کسانی که به راه باطل میرن و یه عمری در بتالت میذارنن، حقیقت رو دوست دارن. منتها شهوات برشون غالب میشه. از یه آدمی که بدترین آدمهای روزگار، شرورترین آدمهای روزگار صادقانه ازش بپرسی حقیقت دوست داری یا نه، جواب چی میده؟ میگه حقیقت دوست ندارم.
چرا؟
چه کسیست که حقیقت دوست نداشته باشه؟ حسن مطلق مال حقیقته.
حقیقت بر اونها سلطه داره.
بر سلطه داره. منتها یه چیزی دیگه میاد بر اونها غلبه پیدا میکنه، حقیقت پوشیده میشه. حقیقت همیشه در عین آشکاری پنهانه. ببین عجب چیزی حقیقت. حقیقت آشکار پنهان و پنهان آشکار. این کشف المستوره. آره کشف مستور. باید پرده رو از رو حقیقت برداشت، کشف حجاب کرد. حقیقت از بس که زیباست یه حجابی رو خودش داره. ما تا چند اندازه بتونیم حجاب را از روی چهره زیبای حقیقت برداریم. اینه که خب بعضی از حکما حقیقت رو
گاهی تو مستور پرده از زیباتره.
ها؟
گاهی تو پرده از زیباتره.
همون پردهش هم زیباست، ولی اگه پرده رو برداری که زیبایی خیلی درخشنده.
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله ام.
بارک الله.
ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟
ببین حافظ چی میگه تو رو خدا.
واقعا قشنگ.
تو همین شعر اگه وقت بود من تفسیر کنم. مستور و مست هر دو تو از یک قبیله. ببین چی میگه این مرد بزرگ، چقدر زیبا گفته. مستور حقیقته، مست اصلا مست کسیست که پوشیده میشه عقلش.
آفرین.
توجه فرمونی. مست و مجنون، اصلا کلمه مجنون میدونی یعنی چی؟ مجنون از جنه است، جنون پوشیدگی. مجنون یعنی پوشیده
شده.
چرا به مجنون میگن مجنون؟ یعنی عقلش پوشیده شده. جن علیه یعنی عقلش پوشیده شده. حالا ببین چی میگه حافظ به حقیقت. مستور و مست هر دو چه از یک قبیله. هم وقتی که روی عقل پوشیده میشه
هر دو هم عشوه دارن.
هر دو هم
ما دل هم... به عشوه که دهیم اختیار چیست؟
مستور رو بگیرم یا کشف حجاب رو بگیرم یا مست رو بگیرم؟ مست مست. به هر صورت هر دوش جلوه های حقه، ولی ما هم همواره باید سعی کنیم که سطر رو از روی حقیقت برداریم و پرده برداری کنیم از روی حقیقت. کوشش انسان پرده برداشتن از روی حقیقت تا اونجایی که در توان داره. بله. ولی خودمون مستور بودنم جلوه ایست از طرف حق تبارک و تعالی.
پس نتیجه میگیریم که عقل محرمه، حرم حقیقت است.
خیلی.
اما مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم
زد. مدعی نامحرم.
این مدعی ممکنه یکی عارف هم باشه. مدعی باشه
مدعی یعنی بی عقل.
بیعقل.
اگه عاقل بود که مدعی، عاقل که مدعی نی، عاقل به حکم عقل حرف میزنه ادعاست.
این دیگه همه
کسی که با موازین عقلی سخن میگه، موازین عقلی ادعای بیجاست. عقل عقله، بیجا که نی. مدعی چه کسی است؟ کسی که بیعقلی حرف میزنه ولی ادعای عقلانیت میکنه. مزخرف میگه.
ادعای عشق میکنه عاشق نیست.
عاشق نیست. ادعای عقل میکنه عاقل نیست. خب وقتی که میخواد بیاد با این ادعاهای بیجا به تماشاگه راز راهش میده یا دست غیب بر سینهش میزنه پرتش میکنه کنار.
چقدر قشنگو،
چقدر زیبا صحبت کرده.
اصلا کاری به دیگران نداره که مانش میشه.
مدعی خاص که آیت به تماشا
دست غیب آمد و بر سینه،
سینه نامه. برو محرم شو اونگه آی سویم که تابینی جمال و رنگ و بویم.
بله.
مدعی نباش، صادق باش، صادقانه بیا، پرده برداشته میشه.
تا نگردی آشناز این پرده رمزی
نشنه
گوش نامحرم
نباشد جای پیغام سروش. سروش غیبیه. سروش از غیب میاد، اگه گوش نامحرم باشه نمیرسه. گوش تو محرم کن، چشم تو محرم کن، زبان تو محرم کن و در یک کلمه دل تو پاک کن. دل وقت که پاک شد محرم میشه.
بله.
وقت پیغام سروش بهش میرسه.
اون ما میگه در حرم جان ما هر چه شنیدی بگو. حافظ مولوی میگه
چقدر زیبا گفتن اینا.
اون چه گزیدی بگو. بله. اون موقع خیلی چیز آدم دستگیرش میشه.
ببین آقای لاجانی، واقعا لحن این شعرهای عارف ما در گذشته
خیلی
با چه زیبایی سخن
واقع شدن.
و امروز روزگار ما هست، خب سخن میگن، آدم بزرگانی داریم، شعرهای خوبی داریم، لحنی کمی فرق کرده، یه کمی لحن تفاوت.
چند جلسه بریم دیوان شمس؟ اگه
دیوان شمس هم اگه رفتیم که خوبه، اگه شما دوست داشته باشیم حرف بزنیم.
اگه ساحتش بلنده،
خیلی ساحت بالایی است، اما این نداره. اگر تصمیم گرفتین ما حاضریم.
خیلی خوبه. بله، در حقیقت این خداونده که همه چیز را با این جلوه های رنگ و رنگ و خط و خال و رنگ به قول حافظ
معلومه. جز خداوند و جلوه های حق چی هست؟ ببین این آیات کریمه قرآن، هو اللطیف الخبیر و هو اللطیف الخبیر. ببین این آیه رو هم یک کلمه یاده بده معنی کنم اگه وقت هست. خداوند لطیف خبیره. خبیر یعنی چه آیه؟
دقیقه است دیگه.
خبیر یعنی آگاه، خبرویت، خبره بودن، خبیر یعنی آگاه.
بله.
ببین آیه چی میگه؟ میگه چون لطیفه، هو اللطیف الخبیر، چون لطیفه است خبیره، چون خبیره است لطیفه، چون لطیفه است خبیره. ببین خداوند لطیفه. خب لطافت خداوند یعنی چی؟ یعنی آلودگی درش نیست،
علم محض،
جسمانیت درش نیست، زمان و مکان و حدود و یعنی عوارض امکانی
بیشترش نیست.
در ساحت مقدس حق تبارک و تعالی راه ند، عوارض عالم امکانی اونجا نیست. پس چون عوارض عالم امکان در اونجا نیست، لطیفه و چون لطیف است خبیر است. ما از همین آیه یاد بگیریم، خودمون رو لطیف کنیم، خودمون رو صاف و پاک کنیم، آگاهی میاد. هو اللطیف الخبیر.
جان الوی حفص چاه زنختان تو داشت. چرا قشنگ میگه جان الوی؟
جان الوی، بله، جان الویه، بله،
خود جان الویه،
بله.
چاه زنختان، اینا باید بدیم بعدم بحث کنیم،
اینو بعد بحث کنیم.
آره. دست در حلقه اون زلف خمن در خم زد.
زلف خمن در خم زد
کجا رفت؟ فهم اینا خیلی سخته.
بله، خیلی زیبا گفتن.
تا دیداری دیدار به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.